چند بار پیش اومده بعد از یک ضرر قابل توجه بدون اینکه ستاپ تازه‌ای داشته باشی دوباره وارد معامله بشین فقط برای اینکه به سرمایه قبلی برگردید؟ و چند بار دیدید همین عجله برای جبران ضرر دوم و سوم رو پشت سرش آورده و یک روز عادی رو به یک هفته سخت تبدیل کرده؟ چرا مغز بعد از ضرر به صورت سیستماتیک به ریسک‌های بدتر متمایل میشه؟ و در عمل چه پروتکل‌هایی این چرخه انتقام ترید رو همون لحظه متوقف میکنه؟ برای پاسخ این سوالا با من همراه باشید. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست فارکس با ایرانته. من پوریای زدی هستم و در کنار خودم آقای علی مرتضوی مدیر آموزش کارگزاری ایرانته رو دارم و امروز میخوایم درباره رفتاری حرف بزنیم که تقریبا هممون تجربهش کردیم اما کمتر دربارهش با جزئیات علمی حرف میزنیم. انتقام از بازار. آقای مرتضوی خیلی خوش اومده.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
آقای مرتضوی عزیز، من بارها دیدم بعد از یک استاپ ذهن شروع میکنه به زمزمه، یه ترید سریع میگیرم و حداقل برگردم سر جای قبلی و این یکی از اون تنگناهاییه که همه قواعد مدیریت ریسک توش کمرنگ میشه.
دقیقا همینطوره. در واقع این نقطه همون جایی هستش که روانشناسی روی دکمه های میانبر ما میشینه و ما فکر میکنیم که میتونیم از اون به یک شکلی در واقع عبور کنیم. به جای بازار همینی که هست، معمولا ذهنمون میگه که بازار باید این ضرری که دادم رو به من پس بده.
اتفاقا امروز توی این اپیزود قصد داریم نشون بدیم که این میل به جبران از کجا میاد و چطور میشه این رو با یه سری پروتکل‌های ساده ولی قانونمند و استوار خاموشش کرد. آقای مرتضوی، آیا واقعا این یک میل همگانیه و آیا همه تجربهش میکنن و معمولا ریشه توی چه چیزی داره؟
خب خیلی سوال بنیادیه. بذار از زمینه علمی قضیه شروع کنیم که نظریه چشمنداز هست یا همون پراسپکت تیوری کانمان و تورسکی، دوتا روانشناسی که بارها و بارها در این اپیزودها دربارشون صحبت کردیم و کاری که ما انجام میدیم صرفاً معرفی این مطالعات انجام شده و دستاوردهای اونهاست. اونها با کارشون بنیان اقتصاد رفتاری رو ساختن در دهه 70 میلادی، نشون دادن که خمیدگی تابع ارزش در ناحیه زیان متفاوت از ناحیه سود. این یعنی چی؟ یعنی اینکه دیدن ذهن به ریسک جویی یا ریسک پذیری میل بیشتری پیدا میکنه وقتی که ما متحمل ضرر میشیم یا خطری در کمینمون هست، تا اینکه امید جبران رو بتونه زنده نگه داره. و این تئوری مشهور فقط یک مدل نیست، بلکه بارها بعد از اون در دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، چه مالی و اقتصادی و چه روانشناسی و رفتارشناسی، آزمون شده، بازتولید شده و در همین راستا هم بوده که باعث شده که آقای کانمان در سال 2002 بابت این نظریه بتونه جایزه نوبل رو بگیره. و اگر بخوام که یه خورده ای از سطح آزمایشگاهی حالا به زندگی واقعی تر نزدیکش کنیم، فکر میکنم که یکی از کارهای کلیدی تیلر، یعنی ریچارد تیلر و جانسن هستند که در حدود دهه 90 میلادی انجام دادن و بعد اونها هم در سال 2017 نوبل اقتصاد رفتاری رو گرفتن. در واقع تیلر بود که این نوبل رو گرفت. و اینکه اونها در یه سری آزمایش‌های رفتاری نشون دادن که آدم‌ها بعد از اینکه یه مدتی سود می‌کنن، میتونن حتی با سرمایه‌هایی که از سایر دارایی‌هاشونه، مثلا فروش خونه‌شون رو راحت‌تر ریسک بکنن و زمانی که ضررهای زیادی کردن، اتفاقا این میزان ریسک‌پذیریشون خیلی به طرز عجیبی افزایش پیدا می‌کنه و اونها گرفتار یک احساسی میشن که میتونیم بهش بگیم اثر برابری، یعنی به طور خاصی تصمیم هایی رو میگیرن که فقط بتونه شانس برگشتنشون به نقطه سر به سر یا میزان سرمایه قبلیشون رو بالا ببره و نه اینکه واقعا احتمال زیادی داشته باشه یا پلن فکر شده ای باشه. و این همون منطقی هست که در بازار فارکس هم ما میبینیم تحت عنوان انتقام ترید یا معامله گری انتقامی، که به دنبال بهترین تصمیم نیستیم بلکه به دنبال سریع‌ترین مسیر جبران ضرر هستیم.
خیلی هم عالی. ولی آقای مرتضوی عزیز، یعنی واقعا تمایل ما به جبران ضرر باعث میشه که ما ریسک‌گریزتر بشیم؟ چون خود ما تو اپیزودهای قبلی بحث کردیم این فشار ضرر از اون لذت سود برامون دردناک‌تره، ما باید واقعا به این سمت میل پیدا بکنیم.
خیلی به درستی اشاره کردی و اتفاقا میتونیم بگیم که اگر قطعات علوم اعصاب و کنار هم بچینیم مثل یه پازل کامل میشه. پژوهش‌های اف ام آر آی در دهه 2000 میلادی کانن و ناتسن انجام دادن که نشون میده هیجان منفی وقتی که غالب میشه اون ناحیه از مغز که با تنش و حساسیت به زیان درگیر هستش معمولا مثلا روش انتخاب گزینه خودش رو تغییر میده، یعنی اینکه ما به جای اینکه با لوب پیشانی خودمون تصمیم گیری بکنیم یا همون پریفرانتال کورتکسمون میافتیم اون سمتی که تصمیمات احساسی سریع‌تر می‌گیریم اما نه لزوماً درست‌تر. و این شاید بتونیم بگیم که یکی از اصلی‌ترین دلایلی هست که می‌تونیم بگیم ما تحت تأثیر اون رانه‌ها یا محرک‌های زیان‌گریزی خودمون قرار می‌گیریم.
یعنی تو اون حالت ما در واقع داریم هیجانی تصمیم می‌گیریم به جای اینکه منطقی تصمیم بگیریم.
دقیقا همینطوره.
بس این معامله کردن انتقامی میتونه در واقع بگیم ریشه توی همین فشار زیان کردن داشته باشه، یعنی اینکه ما نتونستیم فشار زیان رو تحمل بکنیم و دست به یک معامله انتقامی زدیم تا اون سودمون رو، تا اون ضرر رو جبران بکنیم. میشه توضیح بدیم که این توی فارکس دقیقا به چه شکلیه؟
قطعا ببینید تصویر ساده ایه اما واقعا خطرناکه. فرض کنید که ما یک استاپ مثلا یک آر روی یورو دلار میخوریم، ما آر متغیر ماست به عنوان یه ضریب و به جای اینکه مکس و بازبینی داشته باشیم همون نماد رو در جهت مخالفش این بار ممکنه با حجم برابر یا بالاتر روش پوزیشن باز کنیم و اتفاقا معیارهای خیلی سستری رو هم درباره اون در نظر میگیریم. مثلا حالا اگه آرسایمون در اون نقطه دلخواه ما نیست یا اگر به عنوان مثال مووینگ اوریج ها تایید کافی به ما نمیدن، ما حتی روی این قضیه چشم پوشی میکنیم و یک احتمال و امیدی توی ذهنمون روشن میشه یک دفعه که میگه نه این الان برمیگرده و الان درست میشه و من همین الان که ضرر کردم اگر بتونم یه حرکت سریع انجام بدم میتونم همین ضرر جبران کنم و بعد به قول گفته معروف نه خانی آمده نه خانی رفته. یا اینکه مثلا میگم بعد از اینکه یه شکست ساختاری اتفاق میفته صرفا به دلیل اینکه ما در معاملاتمون در واقع قرمز شدیم یا ضرر کردیم میریم سراغ ستاپ های ریسکی تری که مثلا میریم روی تایم فریم های پایین تر معامله انجام بدیم به سرعت، یعنی در واقع هدف ما هدف کاملا جبرانی است. و اینکه باید بگیم که در تمام انواع این تصمیم گیری ها شاید من بتونم یه کارت جدی بدم به دوستان که این حس رو در خودشون تشخیص بدن و اون وابستگی تصمیم جدید به نتیجه ترید قبلیه. هر بار که بر اساس نتیجه معاملات قبلی خودتون یا معاملات آنن بسته شده خودتون میخواید معامله کنید، اینجا حتما یه چراغ باید تو ذهنتون روشن بشه که شما تحت تأثیر اثر برابری یا همون اثر جبران قرار گرفتید.
حالا جالبه، من الان یه چیزی به ذهنم رسید و اون هم فکر میکنم یکی از مصادیق پرتکرار باشه توی این بازار و معمولا وقتی که استاپ میخوریم چارچوب زمانی ذهنمون هم در واقع محدودتر و تنگتر میشه. مثلا کسی که دی تریدر هست و میخواد روزانه ترید بکنه، همین امروز با همین نمادی که توش ضرر کرده میخواد اون ضرر رو جبران بکنه و طبیعتاً این عجله کیفیت انتخاب رو هم میاره پایین، چون بالاتر بحث کردیم که داره احساسی برخورد میکنیم نه منطقی. نظر شما چیه آقای مرتضوی؟
دقیقاً این هم یکی از اون نشونه‌های خیلی درستیه که ما میتونیم معامله‌گری انتقامی رو در خودمون کشف کنیم، که معمولاً بعد از این زیان‌ها میریم روی تایم فریم پایین‌تر، چون اونجا نوسانات بازار بیشتر هست، حد سود یا حد ضرر خودمون رو سعی می‌کنیم یه خورده فشرده‌تر بکنیم. زیاد منتظر تایید بازار نمیتونیم وایسیم، یعنی اینکه در این حال که میدونیم باید این کارو بکنیم، ولی گاهی احساس می‌کنیم که اون طرف پل اگر که ما بتونیم با سرعت یه حرکت برگشتی رو در معامله بگیریم و ضررمون رو جبران کنیم، اون وقت خیلی خوشحال خواهیم ایستاد و همه اینا باعث میشه که مثلا با دیدن اولین کندل موافق ورود بزنیم و ناگهان متوجه بشیم که خب این یه حرکت فیک بوده در بازار یا نویز بوده و در نتیجه دوباره ما ضرر قبلی خودمون رو با یک ضرر دیگه ادامه بدیم، به جای اینکه بتونیم برگردیم به نقطه برابری، و این باعث میشه کلا روز معاملاتی ما از بین بره، پلن معاملاتی ما یه جورایی تو ذهن خودمون و در اجرا از همدیگه بپاشه.
آقای مرتضوی، این موارد یه مقداری توی اجرا کردن، چون از ناحیه در واقع احساسی ما داره میاد، کنترلش سخته و خب این احساسات قدرتمندن، بین همه انسان‌ها هم طبیعی و عمومی هست. چطور میتونیم این چرخه رو بشکنیم؟ یعنی از این از هم پاشیدگی برنامه معاملاتیمون جلوگیری کنیم.
خیلی خوبه، اینجا باز دوباره پای یه سری کارها یا تکنیک های عملی میاد جلو که من اسمشو میذارم ریل گذاری برای معامله کردن، و سه تا پیشنهاد دارم که از همین لحظه دوستانی که میشنون قابل اجرا هست براشون. اول از همه این هستش، شما احتیاج به یک ترمز خودکار افت روزانه یا ماکسیموم دراودان روزانه داری، یعنی پیشاپیش یه عددی رو به عنوان بیشینه ضرر قابل تحمل روزمون میگذاریم. مثلا میگیم که اگر من دنبال استاپ های 1% هستم از میزان حجم کل سرمایم، در نهایت توی یه روز به خودم اجازه میدم که 3% ضرر کنم، و به محض رسیدن میزان ضرر روزانه‌مون به حد اون میتونیم بگیم که افت روزانه، ما به طور خودکار پلتفرم رو میبندیم و لاگ خودمون رو مینویسیم و تا جلسه بعدی که روز معاملاتی بعد باشه اصلا دیگه به بازار برای معامله کردن نگاه نمی کنیم، بلکه ترجیح میدیم ضررهای خودمون رو بتونیم ارزیابی کنیم و ازشون بیشتر چیزی یاد بگیریم. این همون قضیه پیش تعهد هست یا پری کامیتمنت که درباره صحبت کردیم، که توماس شلینگ در اقتصاد رفتاری از اون حرف میزنه و حالا یه داستان اساطیری یا افسانه معروفی هم درباره اون میتونیم بگیم که وجود داره، که ما قبل از مواجه شدن با اون لحظه‌ای که احساس میکنیم احتمالاً اختیار تصمیمات منطقی گرفتن رو از دست میدیم، دست خودمون رو از این طریق ببندیم. قفل دوم که من واقعا در تجربه شخصی خودم ازش نتایج خیلی موفقی گرفتم، اسمش رو گذاشتم در واقع دو کلوز فاصله. یعنی چی؟ یعنی این که بعد از اینکه استاپ من در یک معامله میخوره، حداقل تا دو تا کندل تایم فریم مبنا به خودم اجازه هیچ ورودی رو نمیدم. یعنی این باعث میشه که اولا که اون احساسات تو ذهنم قدری تبدیل به داده بشه و اون اثر هیجانیش از بین بره، و اینکه یه خورده قسمت تحلیلی مغزم که قرار تحت تاثیر احساسات کور بشه فعال بمونه، و در این فاصله من دوباره میتونم برگردم به کنترل هیجانی خودم و تصمیم منطقی بگیرم. یعنی اینکه در طول این دو کندل ما فقط دوتا کار میکنیم، یکی روایتمون رو بازنویسی میکنیم، یعنی اون چیزی که از بازار مد نظر داریم، چه چیزی تغییر کرده که ستاپ من باطل شده، چطور شده که من استاپ خوردم، و بعد یه چکلیست کوتاه مینویسیم، برمیگردیم خودمون رو با برنامه معاملاتیمون سرگرم میکنیم تا این هیجان کاملا در ما هضم بشه، و این فاصله میگذاره که اون هیجان فروکش کنه و مغز ما از جبران دوباره برگرده به تحلیل. و سومین قانون ریل، یا بتونیم بگیم قفلی که داریم، ما یه پله کاهشی اجباری اندازه پوزیشن داریم. یعنی پوزیشن سایزینگ ما نه فقط باید با توجه به میزان ATR یا نوسان بازار تعیین بشه و با توجه به میزان ریسکی که ما برای هر ترید در نظر گرفتیم که قرار درصدی از سرمایه ما باشه، بلکه علاوه بر اون باید یه نگاهی بندازیم اگر ما در یه چرخه ضرر قرار داریم و مدام هی داریم ضرر میکنیم، بهتره که بعد از هر ضرری حجم موقعیت خودمون رو کمی کاهش بدیم. یعنی اینکه به جای اینکه 2% در مرز ریسک قرار بدیم، بکنیم 1.5%، بکنیمش 1%، و بعد این اساس پوزیشن سایزینگ خودمون رو در واقع اجرا کنیم. و این قانون ساده دو تا کار برای ما انجام میده. اول اینکه درد ذهنی زیان احتمالی بعدی رو کم میکنه و اون جذابیت روانی جبران بزرگ رو از بین میبره. یعنی اون چیزی که محرک و وسوسه ماست که ما رو هول میده توی بازار، اون هستش میگه بیا یه لات معامله کردی اشتباه شد، خب حالا اگه من 2 لات بگیرم نصف قبل برگرده، من ضررم کامل جبران شده. و این میدونم تو ذهن خیلی از ما معامله گرها میاد. یعنی شما از کجا جلو این رو میتونی درجا بگیری؟ از اینکه کلا حجم پوزیشن خودتو نصف کنی و به این نتیجه میرسی که خب حتی به اندازه قبل هم اگه قیمت برگرده شما نصف زیانت رو جبران کردی، و علاوه بر این فرصت به خودت میدی که ستاپ معاملاتت رو بازبینی کنی. یعنی که ما در ادبیات مدیریت ریسک صندوق ها هم این ایده رو داریم، بهش میگن استپ داون سایزینگ. یعنی اینکه بعد از اینکه دراداون ها زنجیره‌ای اضافه شدن، ما حتما استپ داون میکنیم یا یه پله میذاریم پایین تر در سایز پوزیشن خودمون.
بسیار عالی، ممنونم ازتون. اما آقای مرتضوی، موقعی که داریم ترید میکنیم این کارا به نظر خیلی سخت میاد و من فکر میکنم با ذهن آماده ای داشته باشیم. ما توی اپیزودهای قبلی صحبت کردیم در مورد گفتگوهای درونی و قدرت اون صحبتهایی که ما با توی ذهنمون با خودمون داریم. حالا اگر بخوایم این ذهنیت خودمون رو برای این اجرای قوانینی که شما گفتین آماده کنیم، شما چه پیشنهادی میکنید؟
خیلی خوشحالم که به این قضیه اشاره کردیم، به خاطر اینکه ما شاید اینها به عنوان ریل هستن، ولی یه چیزی که میتونه ما رو در مسیر این ریل قرار بده یا یه جورایی بگیم که چرخهای ذهنی ما رو روانکاری بکنه که ما بتونیم در این مسیر قرار بگیریم، همون اتکا به تکنیک های مربوط به گفتگوهای درونی و میتونیم بگیم که روشن کردن موتور رفتاری از درون ذهن خودمون هست. من خودم 3 تا جمله کلیدی دارم، پیشنهاد میکنم به دوستان که همیشه اینا رو در معرض دیدم قرار میدم و جلوی مانیتورم برای ترید کردن همیشه اینا رو چسبوندم. اول اینکه 1، من بدهکار ترید قبلی نیستم. یعنی اون ترید چه سود شده چه ضرر شده، اون بازی بسته شده و تمام شده و اون دنبال این نیستم که اون رو جبران کنم یا هر چیزی و بهش بدهی ندارم. دومی هستش که هر معامله مستقل از قبلی است. و سومی که هدف امروز اجرای درسته، نه جبران عددی یا مبلغی. یعنی این 3 تا جمله، حالا هر کدومش بهتر برای شما کار میکنه یا همشو، به نظرم خوبه که دوستان اینها رو بنویسن و روی سیستم معاملاتی خودشون جلوی چشمشون داشته باشن. همین جملات ساده میتونه یه جهتنمای ذهنی برای ما باشه که مسیر ما رو به شکلی تغییر بده.
دقیقاً مثلا قطب‌نما عمل میکنه. اما اگه موافق باشین یه پله عمیق‌تر بریم و از فاز تئوری بیایم بیرون. الان فرض کنید مثلا من روی جی بی پی یو اس سی 2 تا استاپ پیاپی خوردم و الان در حال وسوسه برای جبرانم. این ریل ها یا قوانینی که گفتین اینجا چه صحبتی دارن برای ما؟
خیلی خوبه که با یه مثال عملی فرضی به این قضیه نگاه کنیم. اول از همه نگاه میکنیم به داشبورد ریسکمون، یعنی آیا به ماکسیموم درادان روزانمون رسیدیم یا نه. اگه رسیدیم که اصلا تمامه، پرونده امروز بسته است، ما با ناراحتی و قصه ضرری که کردیم از معامله کردن در ادامه روز خداحافظی میکنیم و سعی میکنیم بریم به یه شکلی این در واقع ناراحتی و استرس رو از خودمون یه جوری پاک کنیم. اگر نه، 2 تا کلوز فاصله رو اجرا میکنیم، یعنی 2 تا کندل مثلا 1 ساعته، فقط بازار رو نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم، بازنویسی میکنیم، تحلیل دوباره میکنیم، اخبار دوروبر رو مطالعه میکنیم تا ذهنمون برگرده دوباره به فاز تحلیلی خودش. حالا اگه هنوز ستاپی شکل گرفت، ما این رو در نظر میگیریم که حتما با قوانین سخت‌تر وارد بشیم. یعنی اینکه حتما 2 تا شاهد داشته باشیم براش، از نظر فاندامنتالی، از نظر انتشار اخبار، از نظر تکنیکال اون رو بررسی کنیم. یا اگر فقط تکنیکالیست هستیم، علاوه بر اندیکاتورهای مومنتوم، از مثلا میگم ابزارهای حجم یا نوسان هم سعی کنیم که استفاده کنیم، ببینیم آیا اونها هم تایید میکنن یا نه. و بعد از اون اندازه موقعیت، اگر ما 2 بار ضرر کرده باشیم قطعا در معامله سوم خودمون باید نصف حجم استانداردمون وارد بشین. یعنی چی؟ یعنی ما میزان ریسک پذیریمون رو به جای این که بر اساس فشار احساسی افزایش بدیم، اتفاقا کاهش میدیم. و اگر بر همه این با همه در واقع اینها تونستیم ستاپ معاملاتی قابل اجرایی رو در بازار شناسایی بکنیم، سعی میکنیم که بدون هیچ دستکاری این کار رو انجام بدیم. و شاید شما بپرسید خب اگر هیچ کدوم از این شرط ها جور نبود چی؟ ما یه تصمیم خیلی حرفه‌ای میگیریم و اون نگفتن هست. یعنی این رو باید حواسمون باشه که معامله‌گری انتقامی با چیزی گرفتن از بازار شروع نمیشه، بلکه با چیزی نگرفتن وقتی زمانش نیست. ما این قضیه پروندهش رو تو ذهن خودمون میبند.
خیلی ممنونم ازتون آقای مرتضوی عزیز. من فکر میکنم پاسخ دوتا پرسشمون مشخص شد. بعد از ضرر هم از زاویه نظری چشم‌انداز میلمون به ریسک پذیری بیشتر میشه، و هم در مورد موارد رفتاری که بالاتر صحبت کردیم، ما دنبال برگشت به نقطه سر به سر میگردیم که این مواقع، چون مغزمون روی اون حالت در واقع هیجانی هست و دوست داره که حال ما زودتر خوب بشه، و همین دلیل هستش که حس انتقام‌جویی توی ما از بازار شدت میگیره. پاسخ سوال دوممون هم با تمرینات عملی که شما گفتین، مثل سه قفل رفتاری و حالا مواردی که بالاتر بحث کردیم، به صورت کلی مشخص شد. ممنون از شما عزیزان، ممنون از شما آقای مرتضوی بابت اطلاعات خیلی خوب، و شما عزیزان که همراه ما بودین. اما معاملات انتقامی مثل آتیش میمونن، شما به خیال سوزوندن بازار روشنشون میکنید، اما آرامش و حساب خودتون رو توی اون شعله ها جا میذارید. برای شما تا اپیزود آینده آرزوی موفقیت و معاملات پرسودی رو دارم.